الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سه ارتحال مادر ما بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج سید موسی حسینی آقای حسینی خود ما که اخیراً دو سه روزی است رحلت کرده است را برای ایشان دست جمعی تسلیت میگیم و برای ایشان آرزوی صبر رو عرض میکنیم و برای والدشان هم علو و مقام و درجات آرزو میکنیم و انشاءالله خداوند برای جناب آقای حسینی عزیز طول عمر عنایت کند برای شادی روح این مادر بزرگوار ایشان رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالى عليها خدا به شما سلامتی و عزت شادی روح ایشان صلوات محبت کن سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه مسئله 12 از احکام مربوط به احکام تخلی می فرماید لا یجوز للرجل والانسا النظر الى دبر الخنسا. خب این که معلومه و اما قبولها فیمکن ان یقال بالتجویزه لکل منهما. چرا امکان دارد جواز نظر لشک فی کونه عورت، هم برای اینکه عورت بودن ثابت نیست شک در عورت باشد حکم وجوب غزعین غز نظر یا سطر عورت واجب نیست. لکن الاحوت الترک بل الاقوى وجوب، احتیاط در ترک هست بلکه اقوى وجوب اون ترک نظر هست. لانه عورت على كل حال، برای اینکه اون قبول عورت هست علا کل حال. این عبارتی است که برای ترجمه کمی مسیر صعب العبور هست. اول امکان تجویز اعلام شد، بعد احوات اعلام شد، بلکه اقوا در آنجایی که امکان تجویز اعلام شد دلیلش گفته شد شک در عورت هستش، و اینجایی که اخوه وجوب ترک اعلام شد میفرماید لأنه عورتون على کل حال. مقصود از این عورتون لکل حال چیست؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 330 و 331 می فرماید که این بحث در صفحه 330 هستش، می فرماید که درباره خونسا فرض کردیم، خونسا ما بحثشو کامل کردیم که داستان خونسا به اون شکل نیست که ما در قدیم داشتیم، الان وضعیت فرق کرده است، مضافاً بر اینکه وجود خونسای به اون شکلی که در تصور گفته می شود، خونسای مشکلی که هر دو مخرج رو در قبول داشته باشد، وجود خارجیش بسیار اگر هست هم بسیار نادر، بلکه وجود خارجیش طور دقیق ثابت نیست. حالا فرض کردیم قضیه از این قرار شدش و ما فرض کردیم که همچه چیزی بود، خونسایی که خوندوبارش که طبیعتا مشکلی ندارد، خوبارش دو تا مخرجیست، یک اهلیل دو بوز، هر دو کنار هم وجود دارد. حالا این حکم چیست؟ حکم بازم شما میدانید که حکم فقهی هرچند موارد جزئی را تعرض میکنند که در عمل اتفاق نیفتد، ولی فقه هست احکام جزئی دارد، گفته اند، نصوص هم دارد، ما هم بگیم برکاتی هم دارد. برکاتش اولا و ثانیا، اولا اصل بحث فقهی خودش برکته، و ثانیا در ضمن این بحث شیوه استدلال و قواعدی برمیخوریم که جاهای دیگه هم کاربرد دارد. در هر صورت پس از که گفتیم خونسایی هست، نظر به قبول خونسا چه حکمی دارد؟ سیدنا در همان منبعی که گفتم می فرماید که اما نسبت به محارم و آنان که محرمند، مثلا برادر اون فرد خونساست، قطعا نظر کردنش اشکال دارد. چرا اشکال دارد؟ برای اینکه او که محرم هست نظر میکند به اون قبولی که از محارمش هست، طبیعتا هر نوع که باشد نظر کردن جایز نیست، اهلی باشد، رجولیت داشته باشد، هم نظر کردن جایز نیست، بوز داشته باشد، دارای انوثیت باشد، هم نظر کردن جایز نیست، برای محارم که شک درش نیست، حرمتش معلوم. و اما برای غیر محارم میفرماید اجنبی اگر نه کسی باشد که نظر کند به ما یماثلهو، یعنی مرد هست ناظر، نظر کند به عورتی که مثلا علامت رجولیت است، احلیل، در اینجا این نظر هم قطعا اشکال دارد. اشکالش از کجاست؟ به این صورت است که اگر اون احلیلی که میبیند در واقع احلیل باشد، یعنی مرد باشد، که جایز نیست، مرد مکلف جایز نیست که نظر بکند به عورت مرد دیگر، فقه اینه. و اگر اهلیل عضو زن باشد، یعنی عضو زائد زن، بازم جائز نیست، حرام است. مرد نگاه بکند به یک عضو از بدن زن یا عضو اضافی که جائز نیست، در هر صورت محرم است. عکسش هم همین است. چه بود عکسش؟ یعنی درباره زن اگر نگاه بکند نسبت به نگاه بکند به قبول خنسا، اون هم همین دو حالت رو دارد. اگر مثلا نگاه بکند به بوز، این بوز یا واقعا بوز که نگاه کردن زن به بوز زن دیگر جایز نیست. حالا شما بگید ممکنه زنها جایز بداند، اون چیز دیگریست، ولی جایز نیست، حرامه. و اگر هم که مرد هست که زن جایز نیست براش که به عضو مرد اجنبی نگاه بکنه، پس این دو صورت حکمش معلوم شد که محارم باشد و یا اجنبی نظر کند به ما یا ماسلو او. نظر الال اجنبی، نظر الال اجنبی جزء مستثنیات نیست، جزء مستثنیات که نیست، جزء ممنوعات. مستثنیات فقط کفه این صورت، غیر از اون مستثنیات نیست. تازه جزء مستثنیات که صاحبست معلومه دیگه. و تازه اگر هم شما شک بکنید، شک میکنید در شبهه مصداقیه مخصص. اگر شک بکنید، قاعده چه بود؟ اگر شک که در شبهه مصداقیه مخصص بکنید، عموم عام محکم است. و اما درباره اون فرضی که الان انشالله شما میگید، در عدد
هفته
برمودی
حکم یکی
اشترا در حال شاید دو شکمت
داشت،
یعنی در واقع در تفسیر حکمش حرمت. حالا یک تفسیرش رو که بگیم شما ذهنتون آرام میکرد. اما در صورتی که اجنبی باشد ولی نظر به عورت مماثل نباشد، به عکس باشد، مثلا مرد هست به بزء خونسا نگاه میکنند، اینجا دو تا احتمال دارد. یک احتمال اینه که این بزء واقعا بزء هست و حرام و حرام. یه احتمال اینه که نه، این وز نیست و این فرد هم مؤنث نیست، مذکره، وز یه نقص فنی در بدنشه. در این صورت نظر کردن اشکال ندارد. و همینطور اگر مرئی زنی نگاه بکند به قبول خونسا به غیر مماثل، یعنی اون قبولی که غیر مماثل ناظر است، به اهلیل نگاه بکنه، دو احتمال دارد. احتمال اول اینه که رجل باشد و نگاه کردن حرام و محرم است. احتمال دوم اینه که نه، زن هست یا عضو زائدی دارد، نگاه کردن زن به عضو زائد زن دیگر که عورت نباشه اشکال ندارد. می فرماید در این صورت می شود به براءت مراجعه کرد، چون شک در حرمت است و شک در تکلیف. بنابراین انحلال هم صورت می گیرد و شک در تکلیف می شود و بعد از شک در تکلیف از براءت استفاده می کنی و مطلب تمام. این فرمایش ایشان بود با این متانت و دقت. اما تحقیق این است که خود ایشان هم اهوات رو مورد تایید قرار خواهند داد که ما گفتیم در مثل چنین مواردی این فروعات که ما گفتیم از فروعاتی است مربوط به باب دماء و فروج و احتیاط اجتناب است از الازالک که این فرض مسئله در این حالی که از اصل دارای ندرت است در عمل هم چنین اتفاقی عادتا ممکن نیست. چرا؟ چون فرض کردیم که خونسا در قبولش دو تا علامت کنار هم دارد دیگه، با فاصله یک متری که نیست که یکی را ببیند یکی را نبیند، کنار هم هست، تفکیک عادتا ممکن نیست. بنابراین سید طباطبایی که میگد عورتون علا کل حال، منظور اینه که این دوتا در کنار همند، هر کدامش که در واقع باشد، تقویت جنبه رجولیت باشد یا جنبه انوثیت باشد، وقتی که نظر میکند نظر به دوتاش میفتد، مگر اینکه بسیار مقدمات و مؤخرات زیادی را در نظر بگیرن، یکی را از دیگری تفکیک بکنن، که این عملا و عادتا همچی چیزی میسور نیست. لذا آنچه در متن فرموده اند کاملا درست است، مطابق احتیاط است و مطابق قاعده و مطابق واقعیت عملی. مسئله 13 لو اضطر الى النظر الى عورت الغیر کما فی مقام المعالجت. مقام صحیح مهجور است، مقام غلط معروف است، غلط معروف اولا من صحیح مهجور. کما فی مقام المعالجت فالاحوط ان یکون فی المرآت المقاولت لها این اندفع الاضطرار بذلک و الا فلا بأس. یک مطلب مهم نیست که مسئله روز هم هست. می‌فرماید اگر کسی اضطرار پیدا کند به نظر کردن به عورت غیر، مثالش کجاست؟ کما فی مقام المعالجه، در مقام معالجه باشد. فالاحوط ان یکون، احتیاط اینه که در آینه نگاه کند، که روایت رو دیروز خواندم، ابواب میراث خنسا و مشابهه باب 3 حدیث 1 و 2 کتاب وسائل جلد 17 روایت اونجا که آمده بود یک آینه ای را جلوی خنسا قرار بدهد، آینه دیگر را پشت سرش، به اون آینه پشت سری نگاه بکند و بعد دست به معالجه بزند. این متن، اگر که به این اندازه اضطرار رفع بشود و الا و اگر اضطرار به این مقدار رفع نشود فلا بأس بالنظر الى العوره. در این مسئله نکاتی هست که باید دقت کنیم. یک، کلمه اضطرار. دو، مسئله معالجه. سه، جواز نظر. این 3 مطلب را باید تحقیق بکنیم که فروع جدید و فروع مستحدثه دارد. اولا منظور از اضطرار چیست؟ متاسفانه اضطراری که موضوع حکم هست، یعنی موضوع حکم ثانوی، این اضطرار در عرف و در عملی که بین مردم عوام هست به اون معنای درست خودش به کار نمی رود. اضطرار در فقه که عنوان ثانوی می شود و رافع حکم اولی و موضوع برای حکم واقعی ثانوی، این اضطرار عبارت است از به خطر افتادن انسان از حیث تلف نفس. اگر انسان در معرض تلف نفس قرار بگیرد این اضطراره و اینجاست حکم اولی مرتفع است و حکم ثانوی حاکم و جاری. و معنای اضطرار طلب سه تا مرحله دارد. مرحله اول تلف نفس، مرحله دوم خطر ارز آبرو، و مرحله سوم به خطر افتادن تلف مال کثیر و قابل توجه. در فقه این سه تا عنوان را میتونیم اعلام کنیم و اینجا در باب معالجه فقط یک موردش مطرح میشد. کدام؟ تلف نفس، خطر تلف نفس. و اما در عرف اضطرار متاسفانه در عرف نگم، یعنی در عملی که الان در تاریخ معاصر برای معالجه در نظر گرفته می شود، فقط مجرد احتیاج به معالجه اضطرار معنا می شود. احتیاج به معالجه که داشت مراجعه کند به طبیبی که هم جنس از لحاظ ذکوریت و انوثیت نیست، نیاز به معالجه دارد. نیاز به معالجه مجوز برای کشف عورت و نظر نامحرم و اینا اعلام میشد، عملی هم هست. این شما هم اهل علمی، ما فقهش رو میگیم کسی عمل بکند نکند که حافظ وظیفه تو همین گفتن است و بس، در بند آن نباش، در بند آن بباش که باید شنیده شد. ما در بند آن هم هستیم، حالا کسی گوش میداد یا نمیداد اون وظیفه ما نیست. سوال داشتید؟ بله میگم شما تشریف نداشتید، انگار عسر و حرج رو گفتم. نکته جدید عسر و حرج این بود که عسر و حرج رافع حکم هست، یادتون نرد. عسر و حرج، اضطرار، ضرر، اینا یادتون نرد. رافع حکم هست و جائل حکم نیست، حکم جعل نمی کند. هیچ یکی از این عناوین رفع حکم کند و حکم جعل نمی کند. این مطلب. بعدم گفتم که عسر و حرج سه تا تفسیره دارد، در سه جا عسر و حرج دیگه جاری نیست. گروه به تفسیر گفتن تکرار نکنم، شما اون روز دارد تشریف ندارد. به حضور شما اینجا اضطراری که برای شما معنا کردم، اضطرار اول این شد و ثانیه نکته را اضافه کنید. اضطرار دیدیم نظر عرف چه بود؟ نظر عرف مرجعیت داشت در مورد تعیین معانی الفاظ متداول اندل عرف، این مرجعیت عرف بود. اما عرف مرجعیت در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نداشت. اینو گفتم براتون. اضطرار یک مفهوم کلیست، کار عرف نیست که تطبیق کند اضطرار را به مصادیق. چرا؟ چون عرف مسامحه میکنه. یک کمی مشکل داشت میگه حالا حوصله شو داری برو مراجعه کنه پیش دکتر مردم که هست، که هست دیگه. حالا تا بریم بگردیم دکتر زن پیدا کنیم کار داره. حالا مجبوره، این عرفه، مسامحه میکنه. جایی برای مسامحه عرف در این موارد وجود ندارد. این یک. و بعدم گفته شد که جایی که شرع اضطرار را یا هر مفهومی را ما به طور مشخص حدودش را معلوم کرده باشد، دیگه زمینه برای دخالت عرف وجود ندارد. اضطرار از نظر شرعی در نصوص که مراجعه کنید پیدا کنید که اضطرار تطبیق شده است به این موارد، معنا شده است. تلف نفس، تلف خطر ارث و تلف و خطر افتادن مال کثیر و قابل توجه، نه مال اندکان چیز در حد 5 میلیون، اینا مشکل نیست. بسیار خوب، این مطلب که برای شما گفتم، پس اضطرار اون اضطرار که رافع حکم اولی می شود و موضوع برای حکم واقعی ثانوی می شود، همان است که شرع از شرع استفاده کرده. یه مطلب. نکته دوم درباره اضطرار که بازم بسیار مهم، یعنی از حیث عملی بسیار پر مخاطر است، این است که قاعده فقهی داریم در همون کتاب قواعد فقهتون، مئت قاعده فقهیه که در اختیار شما قرار گرفت، این قاعده هم هست: الضرورات تتقدر به قدرها. ضروراتی که میتواند عنوان ثانوی بشود درست به اندازه خودشه، بیشتر از اندازه خودش کارایی ندارد. مثلا اگر خانمی برای معالجه به دکتر مرد مراجعه کرد، مضطر بود. مضطر بودن یعنی چه؟ خطر تلف جان. یک، پزشک زن در دسترس نبود. دو، مراجعه کرد. آنگاه اگر پزشک معالج فقط با معاینه دست و قلب از رو لباس بتواند بیمار را مورد معاینه قرار بدهد، بیشتر از اون مجوزی در کار نیست، مجوز شرعی نیست. حالا مجوز قانونی، حقوقی، عملی، عرفی هست، اونا رو کار نداره. مجوز شرعی نیست. چرا؟ چون از ضرورات تتقدر و به قدرها. اما اگه فرض کردیم یک جراحی آمد یک عضو بدن یک زنی را جراحی کرد که جراح بود، خب بسیار خوب، ولی که بعد از که جراحی کرد با اون شرایط که اضطرار بود و انحصار طبیب به مرد، بعد از اون و اگر بارهای مکرری بیاد طبیب سری بزند و نیازی به کشف عورت و اینها باشد که به وسیله خدمه، که میگم که میگید شما پرستار، به وسیله پرستار زن هم امکان داشته باشد. مجوز نداریم که خود طبیب بیاد مباشرت کند، مستقیما این کار رو بکنه، چون اضطرار در همون حد خودش است. اضطرار عنوان ثانوی جعل حکم نمی کند، مجوز نیست، حکم به جواز صادر نمی کند، رفع حکم می کند. این مشکل دیگریست که باید رعایت بشه، بسیار دقیق هست. مطلب بعدی، مطلب بعدی این است که این اضطرار را که خطر تلف نفس باشد خود طبیب باید تشخیص بدهد، و ما از باب حجیت قول خبره به قول طبیب اعتماد میکنیم، ولی که متاسفانه اطباء قسمتی محتاط و متدینن، قسمتی هم آزادن، نمیگم متدین نیستن، آزادن، فکرشان آزاده، میگن نه این حرفا چیه، باید دیگه معاینه کنیم، احتمالش هم داریم کافیه، چون اونها احتمال را برای خودشان از لحاظ علمی مجوز میدونن، ولو احتمال ضعیف باشد. بر اساس یک احتمال ضعیف کشف عورت و معاینه اونجوری را تجویز میکنن، که این برای ما گفتن است. و در فقه پزشکی هم که یه جایی هست اینها را بعضی هاشو گفتیم و میگیم، حالا اگر کسی قبول بکند که حکم فقه، اگر کسی قبول نکند که مسئولیتش با ما نیست، من تا شما فضلا اگه برخوردید این دوتا نکته رو تذکر بدید، بگید که اضطرار را باید احساس کنید، یک اگر با واسطه که می شود الان هم دستگاه هم وسائط می شود که بدون ارتکاب به کار خلاف شرع معاینه انجام بگیرد، اگر کسی تقوا و احکام شرع رو بخواد رعایت بکند. کار شدنیست، اینجا حرجی در کار نیست، کار میسور است. اما اگر در جایی که حرج بود، که خود سیدم فرموده است، اگر جایی بود که اصلا امکان نداشت، در اون مورد عیبی ندارد، میتواند معالجه کند و از باب این ما جواز معالجه، طبیعتا از باب قاعده اهم و مهم هست. بلا اشکال قاعده اهم و مهم یک قاعده عقلی قطعی کلامی است که شبه و اشکالی درش نیست. وقتی که حفظ نفس در کار باشد در برابر حفظ سطر، باید از حفظ سطر رفعیت کرد و حفظ نفس را مقدم داشت، که این تقدم بلا شبهت و بلا اشکال هست، چون درباره تقدم نفس بر اموال و بر واجبات دیگر از مسلمات فقه هست. و طبق قاعده اهم و مهم تجویز صادر می شود، اشکالی نکنند کسانی که از دین بیخبرند که پس بنابراین راه معالجات رو ببندیم. نه، راه معالجات بستن نیست. اولا اگر رعایت بشود و دقت و احتیاط به خرج برود، می شود بدون ارتکاب حرام و محرمی عملیات معالجه انجام بگیرد. این اولا. و ثانیا اگر امکان نداشت خارجی بود جائزه، منتها به اندازه‌ای که رفع ضرورت بشود. لذا مشکلی در معالجات ما اصلا نداریم و جایی برای این نیست که ما اشکالی بکنیم. اما سیدان الاستاد می‌فرماید که مسئله مرآتی که اینجا گفته شده است که خب اگر معالجه با مرآت میسور باشد، خب طبیعی است اگر اینو برای اطبای امروز بگی ممکنه برای شما یک چیزی لطیفه درست بکند که دیگه این چیزیه که شما در آورده اید. یک نکته یادتون نرد، حفظ احکام، پایبندی به احکام، دفاع از احکام هیچگاه تعارف ندارد. مردم راضی باشن یا راضی نباشن، پی رضایت مردم تلاش کردن کار بیهوده است. یه مسئله هم داریم در عربی میگن که رضا الناس امرون لا ینالو، به دستم نمیاد، خودتان زحمتم ندید. رضای خدا را در نظر بگیرید. اینجاها معامله با خداست. ما میگیم ولی که مرآت الان وقتش گذشته، مثال دارد. مرآت الان نیست چون مثال دارد. چیه مثالش؟ دستگاه هست. با همین دستگاه ها درست تصویرش رو منتقل میکنه. این طرف پرده که هستن بعضی از اطباء الان چیزه مرسومه و توسط پرستاران یا دستیارانی که مسائل ابتدایی معالجه رو بلدن کمک بگیرن. کار میسوریست، نه عسر دارد و نه حرج، ساده است. منتها عرف گویا بعضی جاها این شده است که اگر کسی بیمار شد به طبیب نیاز داشت، طبیب یعنی محرم، بدانیم طبیب و پزشک محرم نیست و کشف ستر و رؤیت عورت یا معالجه فقط در وقت اضطرار است و آن هم به همون اندازه که از ضرورات تتقدر و به قدرها. اگر خارج از حدود ضرورات بود هیچ دلیلی نداریم و مطلب تمام هست. اضطرار رو گفتیم. اگر شک در اضطرار باشد، یادتون نرد قاعده رو بلدیم، در صورتی که شک در اضطرار داشته باشیم اصل عدم اضطرار است. چرا؟ یک قانون کلی همیشه برای شما گفته ایم که عنوان وجودی که دارای اثر باشد از لحاظ شرع، احراز آن عنوان موضوع حکم می شود. عنوان مشکوک هیچ وقتی موضوع حکم قرار نمی گیرد. برابر این اضطرار که موضوع حکم هست باید احراز بشود. در صورت شک که در اضطرار مجوزی برای ستر عورت یا معالجه غیر همجنس از لحاظ شرعی مجوز ندارد. این مسئله تمام. مسئله چهاردهم، یحرم فی حال تخلی استقبال القبلت و استدبارها به مقادیم بدنه. انشاءالله برای فردا سلامتی آن آزان سلامت برای